бинандагони азиз, хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Ахбори Озодӣ манзуратон мекунем. Шалогу Хоҷа ҳастам ҳамроҳатон. Имрӯз 29 сентябр ин мавзӯъро дорем. Наздикони тоҷик таборони маҳкумшуда дар Қирғизистон иттиҳомот дар нисбати онҳоро беасос хонда аз ҳукумати тоҷикистон ёрӣ мехоҳанд.
او کسی را نکشته است، تیر نپرانداز، نخود برای یک صورت چنین جزای سنگین دهند، این ممکن نیست، ما حکم عادلانه میخواهم.
در زمان فشاری پاندیمی 30 نفر از تشبسکاران در تاجیکستان با دریافت قرض و گرانت های امتیازدار توانستند کار خود را شروع کنند.
هم میخواهیم که زنهای خانشین را به کار جلب کنیم.
زندگی به آرزو شیرین نبود و یا چی گونه آرزوی نودور در شهر کلوب امیدوار است که روز پشت میزی دانشجوی خواهد نشست.
ما یک ماه قریب در آمریکا کار کردم، بعد پاسپورت من گرفتم و یک گو با یک دنگ دوی بیسیو.
پیوندان اکمل جان ایسایف شهروند تاجیک تبار قرغیزستان میگویند عزم دارند برای بازبینی حکم او از پرزیدنت و مقامات تاجیکستان کمک بپرسند. ایسایف با دو نفر دیگر که نیز از تاجیک تباران قرغیزستان میباشند هفته گذشته با حکم دادگاهی نویه لیلک به زندان محکوم شدند. دادگاه آنها را به صادر کردن جنایت هنگام نزاع مسلحانه ماه اپریل در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان گناهگار شناخت، ادعایی که نزدیکان محکوم شده ها با شدت رد میکنند. ادامه موضوع در گزارش کیو مرسیتا.
اکمل جان ایسایف ساکن ناحیه لیلک و پدری دو فرزند با گمان غارتگری بازداشت شده بود. او همچنین به ویران کردن اموال خصوصی و دولتی هنگام مناقشه مسلحانه میان تاجیکستان و قرغیزستان گمان بر دانسته می شد. دادگاه لیلک روز 21 سپتامبر او را به 15 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش می گویند که او بیگناه است.
من نمی دانم که چه خیل مفتشان در حوله ما در داخل جوی که پمیدار مواد مخدر یافتند. در نواری فوری هم لحظه کشف شدن مواد مخدر پر نمی نماید. همه این ساخته است. در متن پرونده در برای دو مفتش گفته می شود. اما در اصل مفتشان 5 نفر بودند و یگانه نانآور خانه است. پدرمان فوتیده است، مادرمان بیمار است و او دو فرزند دارد.
اینم اورب قالده یکی بالاسه بار
یکتا بالاسه بار.
امون جان بابا جانوف و ایوب جان اورونوف ساکنان دهه باربردوق به 8.5 سالی زندان محکوم شدند. ایوب جان 6 سال پیش ازدواج کرد، زوجه او حامله شده نمیتوانست و آنها برای معالجه به تاجیکستان و ازبکستان میرفتند. بنابر مهلت طولانی معالجه آنها مجبور شدند خود را موقتا در قید تاجیکستان گذارند. به گفته پدرش او در غارتگری دست نداشت.
دادگاه او را به 8.5 سال زندان محکوم کرد. گفته بودند یاری می دهند، بیماری را به نظر می گیرند. نمی دانم آینده چی کار کنم. پسرم در وقت مناقشه اینجا بود. او را به ماشین همسایه که دزدیده شده بود به تاجیکستان بردند. ماشینی که دیگران دزدیدند برگرداند، اما بجای رحمت او را عیبدار کردند. این ماشین را یک ساکن تاجیکستان با نام شوکت دزدیده است. خوب زنده باشیم می بینیم چی می شود.
این شهروندان را مقامات حفظ حقوق قرغیزستان بازداشت کردند. به گفته تفتیشات، کاری آنها در دوربین های نظارتی ثبت شده است. با حکم دادگاه ناحیه لیلک از 14 سپتامبر با جرم جنایت علیه صلح، دو شهروند تاجیکستان عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف به حبس ابد و پرداخت جریمه محکوم شدند. با ادعای مفتشان، عبدالرازق عبدالقهاروف روز مناقشه به تاجیکستان به نزد پدرش گریخته است. مفتشان میگویند در تلفن دستیش عکس هایی را یافتند که او با نظامیان تاجیک است.
نظامی ها از پسر من طلب کردند که خانه را خالی کند و او را تاجیکستان فرستادند. او در آنجا با نظامیان تاجیک صورت گرفته است. بعد یک ماه ملیسا آمده حجت های کلینی مرا تفتیش کردند. او کسی را نکشته است، تیر نپرانداز، نخود برای یک صورت چنین جزای سنگین دهند. این ممکن نیست، ما حکم عادلانه می خواهیم. هیچ اثباتی در دست نیست که او جای را غارت کرده، قانون را ویران کرده باشد.
در مناقشه مرزی در دهه باربردوق اموال خصوصی را آتش زده خانه ها را غارت کردند. جبر دیدگان طلب دارند که برای این کار کسی باید جواب گوید. در مناقشه مسلحانه مرزی در پایان ماه اپریل 36 شهروند قرغیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شدند. در هر دو طرف ده ها خانه و اموال دیگر دولتی و خصوصی از بین رفت. دادستان های کلی دو کشور از روی این حادثه پرونده جنایی کشادند.
در دو سال اخیر که اقتصاد تاجیکستان زیر فشار پاندمی قرار دارد و بسیاری از بخش ها دچار رکود شدند، 30 نفر از تشبسکاران در نواحی توبه مرکز با دریافت قرض و گرانت های امتیازدار توانستند کار خود را شروع کنند. سال 2020 رادیوی آزادی درباره این برنامه گزارش داده بود که موافق آن به هر نفری که نیتی صاحب کاری دارد تا 200 هزار سومانی میدهند که نصفی از آن کمک بی بازگشت و نصف دیگر قرضی بو امتیاز است. عبدالله اشورف ادامه میدهد.
بکسوت علی بکوف ساکنی ترسونزاده یکی از آنها است که از امکانات این برنامه استفاده کرد و تا چند ماه پیش یک کشاورز عادی بود. توسط این لایحه 100 هزار سومانی گرانت و 100 هزار قرض امتیازدار دریافت کرد و با آن تراکتور امتیاز 82 خرید و اکنون به حیث کرایه کار با این تجهیزات کار میکند و میتواند برای خود و خانواده اش درآمدی بیشتر آورد.
پیش از تراکتور گرفتم من در امو کالوز حقیقت تراکتورچی کار میکردم. بعد همین لایحه ما در پیشنهاد کرد یک شناس شدیم، بازی کار کرد سادیم، خدا را شکر رحمت حمد ساز نرمانه پریس کرد سادیم، انشاءالله نصیب کرده باشه. بعد پریس این زمین های جوش میکنیم، کش میکنیم.
زنان، جوانان و معیوبان در این لایحه برتری دارند و میتوانند از آن بهره برند. شیرینگل نور و یکی از دیگر کشاورزان است که با استفاده از پول این لایحه گرمخانه بنیاد کرده است و میخواهد در فصل سرما پالزی ها را به بازار برارد. تا شروع این لایحه خانه نشین بود، ولی اکنون نه تنها خود بلکه زنان دیگر را نیز با کار تامین کرد.
هم میخواهیم که زنهای خانشین را به کار جلب کنیم، بازاری داخلی خارجی را با محصولات خودمون با محصولات دائمی پر کنیم. چیز زندگی مون را باید بلند برداریم.
آغاز این لایحه به خروج بیماری کووید 19 راست آمد و در سرعت پیشرفت آن مشکل ایجاد کرد، اما با این وجود تا کنون 30 نفر از صاحبکاران تنها از ناحیه های تابعه مرکز الکی از آن بهره گرفتند و کار خود را شروع کردند.
تا حال در ناحیه تابعه جمهور بهره گیرندگان همین برنامه زیاده از 30 نفر شدگیان که گرانتشون را گرفته کارشون و فعالیتشون را سر کردند. اینا دهقان و شخصان انفرادی کارهایی که تجارت های انفرادی سر میکنند، گروه مقصد همشون در گروه مقصدنا که لایحه میدرن، یعنی که این جوانان، این زنان و شخصان معیوب.
اجرای لایحه هنوز در جریان است و مبلغی که برای لایحه جدا شده است برای دستگیری حدود 1000 صاحب کار در جمهوری میرسد. در ناحیه های تابع مرکز تا 200 نفر میتوانند از آن بهره برند. در همین حال اخونوف گفت ساکنان گاه ها به واقعی بودن برنامه باور نمی کنند و وقت شرط و امتیازها را به مردم می فهمانند بسیاری ها می گویند فریب است.
یا می کنند که این دروغ است و یا اینکه نیاگون کسی دیگر می گیرد و پول دمون می رسد. هر یک شخصی که در گروه مقصدنوک هستند، این زن ها، جوان ها و شخصانی که امکانیتشون محدود میتونند بهره گیرنده همین لایحه شوند.
برنامه با 11 میلیون دلاری بانک جهانی راه اندازی شده. مرکز تطبیق لایحه دسترسی به مبلغ گذاری سبز و رشد دهات در وزارت مالیه آن را اجرا میکند. این برنامه عین زمان در ناحیه های تابع مرکز و ولایت های سغد و ختلان عملی میشود. برای اجرای این برنامه در 13 ناحیه تابع مرکز تشکیلات غیر دولتی پیشصف کار شریک انتخاب شده است.
می رویم به جنوب تاجیکستان و درباره یک جوان قصه می کنیم که فقر و کم بزاعتی مانع رسیدن به آرزویش شده است. هرچند برای نشستن ساکن شهر کلو پشت میز دانشجویی یک قدم دیگر مانده بود، ولی باز هم تنگ دستی اجازتش نداد. محمود جان رحمت زاده در این باره گزارش دارد.
این مادر آرزو داشت تا آرزویش را در کرسی دانشجویی بیند، اما کم بزاعتی مادری آرزو را به آرزویش نرسانید. مادر غمگین است که برای تحصیل پسرش پول پیدا کرده نتوانست.
برای پول پیش چند شنو سال رفتم او مبلغ داشتن و ندادن و گفت ایم نداره کم اغلای نمیتونه داده با امو سبب ندادن. گفتم قرض پرسیدم یکم کس نداد.
سایبگین بویدقا و چند سال است که اجاره نشین است. منتظر خانه است که باید شرکت ساختمانی کامل 2012 به او بدهد. پول را داده است اما بنا حالا آماده نیست. از این رو او را این شرکت در یک بنایش موقتا اجاره نشین کرده است. سایبگین میگوید توانست فرزندانش را درست تربیت کند. آرزو جمالزاده پسری سایبگین برای شامل شدن در دانشگاه ماشین شویی کرده است. اما پولش فقط برای گرفتن شناسنامه صرف شده است.
برای پاسپورت گرفتن ما یک ماه قریب دمویکا کار کردم. بعد پاسپورت من گرفتم و باید دنگ دوی بیسیو.
با وجود این همه پستی و بلندی، آرزو توانست از طریق مرکز تستی در فکولتیت تاریخ و حقوق دانشگاه پولاب شهرنامه شامل شود. نداشتی پول شهرنامه او را از حق دانشجو شدن محروم کرد. اکنون خودی آرزو تلاش دارد تا کار کرده آرزوی خود و مادرش را عملی سازد. با این نیت به مادرش تسلی می دهد. ولی خودی آرزو می گوید که نمی داند امسال این آرزویش عملی می شود یا نه. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی پولاب.
میشل و باراک اوباما روز 28 سپتامبر به دست بیل گرفتند و در مراسم ریختن تخت کرسی مرکز ریاست جمهوری در شهر چیکاگو شرکت نمودند. به گفته رئیس جمهوری سابق، مرکز سال 2025 درش را باز میکند. باراک اوباما که 8 سال رهبر کاخ سفید بود، حالا در برابر سیاستمداری فعالیت های جمعیتی را نیز پیش میبرد.
چیکاگو جوست که همه چیزی وابسته به آن را من دوست می‌دارم. باراک اوباما این جمله را هنگامی مراسم آغاز بنیاد مرکز پرزیدنتی در ایالت ایلینویس به زبان آورد. ارزش طرح 700 میلیون دلار است. رئیس جمهوری سابق آمریکا هنوز سال 2015 درباره بنیاد مرکز گفته بود که کتابخانه، تالارهای مجلسی و آثارخانه خواهد داشت. آثارخانه بلندترین بنا می شود و سه قسمت عبارت خواهد بود که جایهای عمومی نشست، دفترهای گوناگون خواهد داشت. و گفته سیاستمدار آمریکایی برای ساختن مرکز 4 سال لازم است، ولی برنامه های آموزشی آن از همین سال آغاز می‌یابد. باراک اوباما گفت می‌خواهد با این مرکز به مردم امید بخشد.
از طریق این مرکز ما به جوانان کمک می‌رسانیم، امکانات و منبر می‌دهیم تا توانند از نیروی خود استفاده برند، همکاری و تبادل نظر نمایند و آرزوهایشان را عملی کنند.
And to bring their dreams to scale.
مرکز پرزیدنتی باراک اوباما در باغ جکسون در مساحت 200 گکتار در جنوبی چیکاگو ساخته می شود. باغ را سال 1893 برای یک نمایشگاه جهانی آماده کرده بودند. پیشتر از این دادگاه آمریکا درخواست فعالان زیست محیطی را رد کرد که مقابل ساختن مرکز در جای سرسبز بودند. بحث دادگاهی سببی تأخیر دو ماه در ساختمان شد. برای ریختن تخت کرسی باراک اوباما و همسرش بیل گرفتند و به طور رمزی بیل زدند. همراه آنها لوری گایت فوت، شهردار چیکاگو و گوبرناتور ایالت جی روبرت پلیسکر هم بودند.
و در دوشنبه نقشه مویکوبی بر ضد بیماری کرونا ویروس بیش از 100% اجرا شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان با اعلان این خبر میگوید فعلا در کشور در عموم تقریبا 2,400,000 نفر واکسین گرفتند که بیش از 41% را تشکیل میدهد. تاجیکستان در ماه ایون امسال امگذرانی ضد کووید 19 را برای ساکنان از 18 سال بالا قطع میکرد. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را تماشا کردید. خبر و گزارش های دیگر را چون همیشه در رادیوی آزادی در وبسایتش میتوانید بخونید و ویدیوها را در آزادی ویدیو تماشا کنید. یادتان نرود فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید. وقت نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همچنین با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین این شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنتان روسیه و ترکیه روز 29 سپتامبر در یک جلسه در سال جاری به قول مقامات خیلی مهمی سطح رهبران ملاقات میکنند. ملاقات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در شهر سوچی در ساحل های بحری سیاه 18 ماه بعد آخرین گفتگوی روبروی دو رهبر در شهر مسکو برپا می شود. به علاوه وضع سوریه و لیبیا دو رهبر نیت دارند. قفقاز جنوبی و اوکراین، توسعه صادرات گاز روسی و احتمال به ترکیه فراهم کردن بسته نوبتی سیستم های موشکی S-400 را که ایالات متحده آمریکا مخالف آن است بررسی کنند. اردوغان نیت دارد با پوتین فشار آورد که سازش آتش بسی سال گذشته حاصل شده در زمینه ختم حمله های نظامیان روسیه و سوریه به جدایی طلبان مورد حمایت ترکیه را رعایت کند. وبسایت یوتیوب دو شبکه آلمانی زبانی روسیه را که از جانب شرکت دولتی RT اداره می شد پاک کرد و باعث واکنش های مسکو گردید. شرکت آمریکایی گوگل که مالک یوتیوب است گفت صحیفه های دو شبکه RTDE و در فهلند پارت را با اون خاطر از این پایگاه بیرون کرد که درباره کووید 19 اطلاع دروغی نشر کردند. گوگل گفت در آگاهیش به RTDE گفت که قاعده ها را ویران میکند و موقتا امکان نشر مطالب در صحیفه این شبکه را باز میدارد. وقتی RT تلاش کرد که این مانع را عبور کرده در فهلند پارت یک چنین مواد را نشر کند، هر دوی آنها را پاک کرد. در این باره سخنگوی یوتیوب به شبکه آلمانی دویچه وله خبر داد که به 30 زبان برنامه ها تهیه می کند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از درگذشت دو رهبر جمعیت تاجیکان در روسیه اظهار تاسف کرده است. روز 28 سپتامبر رهبر جمعیت تاجیکان ولایت نیژنی نوگراد مطربشان میرزویف در سن 61 سالگی درگذشت. سبب مرگ رهبر سازمان امید گفته نمی شود. در اظهارات وزارت مهنت و مهاجرت از میرزویف به حیث یک حامی مهاجران کاری یاد شده است که همیشه به حل مشکلات آنها مساعدت کرده است. همچنین وزارت از درگذشت رهبر جمعیت تاجیکان شهر خیمکی ولایت مسکو نیز خبر داده است. تاشمرات حمیدوف با اطلاع رسمی از بیماری سرطان درگذشت. با افزایش مهاجرت کوری شهروندان تاجیکستان به روسیه در نقاط مختلف این کشور، سازمان و جمعیت‌های فرهنگی و ملی تأسیس شدند که اکثرشان در همکاری نزدیک با سفارت تاجیکستان در مسکو فعالیت می‌کنند. سابق وزیر امور خارجی ژاپن فومیو کیشیدا رهبری حزب حاکم لیبرال دموکراتی شد و اکنون باید نخست وزیر نوی این کشور شود. ژاپن در جهان اقتصادی سیوم عظیمترین به شمار می رود. در یک آوازدهی روز 29 سپتامبر کیشیدا بر نامزدی تاراکانو غالب شد که به خاطر پیشبردی برنامه واکسینا بسیار معروف گردیده است. یوشیهیدی سوگا نخست وزیر عملکننده ژاپن بعد یک سال رهبری اعلان کرد که از مقامش کنار می رود. پیروزی کیشیدا در آوازدهی پارلمانی روز 4 اکتبر به مشکل خواهد بود چون حزبش و شریکان ائتلافیشان مجلس را نظارت می کنند. یوشیهیدی سوگا بسیار ساکنان ژاپن را به خاطر شیوه برخوردش با پاندمی کرونا ویروس و هم پایفشاریش به برگزاری بازی های المپیک تابستانه عصبانی کرده بود. شرکت های واکسینه ساز امریکایی و آلمانی پفایزر و بیانتک با آژانسی غذا و داروهای ایالات متحده امریکا نتیجه های اولیه یک تحقیقات خود را پیشکش نمودند که میگوید واکسینه ساخته این دو شرکت علیه کووید 19 برای کودکان امن و بی‌خطر است. آزمایش آنها در میان کودکان 5 تا 11 ساله انجام شده است و این تحقیقات امن بودن واکسینه را ثابت کرده است. در ایالات متحده آمریکا حالا حق واکسینگیری برای افراد از 12 ساله بالا فراهم شده است. این دو شرکت داروسازی گفتند در هفته های نزدیک از مقامات دخلدار آمریکایی درخواست میکنند تا به طور عاجل امکانی کودکان را اجازه دهند. عین چنین عریضه را این شرکت ها میخوان به مقامات اروپایی هم ارسال کنند. رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفت بلاروس رفرندوم قبول کنستیتوسیه بحث برانگیز این کشور را تا فوریه سال 2022 برپا میکند. اظهارات لوکاشنکا روز 28 سپتامبر در جریان کاری کمیسیون کنستیتوسیونی صدا داد و او باری دیگر تکرار کرد که اجازه نمیدهد مخالفان سری قدرت بیان چون به گفتش آنها کشور را خراب میکنند. لوکاشنکا گفت هدف تغییرات کنستیتوسیونی این است که سر قانون در تقسیم قدرت میان پرزیدنت، پارلمان و حکومت یک توازن ایجاد کرده برای انجمن همگانی مردم بلاروس یک مقام کنستیتوسیونی دهد. او جزئیات نداد و معلوم نیست که نقش انجمن از چی عبارت می شود. در بلاروس پارلمان نقش رمزی اجرا می کند. مخالفان لوکاشنکا تلاش های او برای تغییر دادن کنستیتوسیه کشور را یک شرمندگی نامیدند که به باور آنها هدفش تقویت قدرت خود لوکاشنکا می باشد. مخالفان نتیجه انتخابات پریزیدنتی سال 2020 را که با پیروزی لوکاشنکا انجامید به چالش کشیدند، ولی حکومت و ساختارهای حفظ قانون با شیوه سخت و بی‌رحمانه اعتراض و نارضایت ها را سرکوب کرده هزارها نفر را به زندان انداختند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در پی بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان آرد هم قیمت شده است. ساکنان میگن در شهر دوشنبه ارزش یک خلطه آرد از 203 تا 255 سومانی و در منطقه تا 290 سومانی است. تاجران میگویند با دیگرانی از قزاقستان میوزد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. خالمان مرزا و ساکن ناحیه رودکی روز 28 سپتامبر برای خریدن آرد به بازار دهقان شهر دوشنبه آمد. میگوید اگر چند هفته پیش یک خلطه آرد 50 کیلویی را 230 سومانی میخرید، امروز نرخ آن تا 255 سومانی رسیده است. خانم مرزا و چند همصوبت دیگری ما در بازارهای دوشنبه گفتند صرف نظر از بالا رفتن نرخ مجبورند که آرد بخرند.
قیمت شده
چند شده؟ 250-240. چند بود؟
خیلی ما هم چی میگیریم تو جگ مطلب بود بسید فری میگرفتیم همیشه وادو خو بی اورد ما کودک دار و ایلم و خلون بسیار میخرنون.
این در حال است که تاجران میگن نرخ تغییر نیافته است. فروشنده های چند بازار دوشنبه که در حضور مسئولان بازار با ما صحبت میکردن افزایش نرخ آرد را انکار نمودند. تنها یک نفر آنها در صحبت بدون میکروفون گران شدن آرد را تصدیق کرد. این فروشنده که نخواست نامش را ذکر کنم گفت گندم در قزاقستان گران شده است و به این خاطر آرد هم در تاجیکستان قیمت شد. مسئولان بازار دهقان شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند از حساب ذخیره های دولتی آرد را به فروش برآوردند. ظاهرا تلاش مقامات برای تنظیم نرخ تنها آوردن چند ماشین آرد است. ساکنان میگن نرخ آرد فقط در شهر دوشنبه بالا نرفته است. یک کاربر رادیوی آزادی نوشته است نرخ آرد در ناحیه جلال الدین بلخی 285 سومانی است. با نوشته کاربر دیگر در شهر باختن مرکز ولایت ختلان یک خلطه آرد 290 سومانی است. در نقطه یک لخت فروشی آرد در شهر دوشنبه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند احتمال آرد باز هم گران شود، چون اکنون کارخانه های آرد از قزاقستان گندم را با نرخ گرانتر خریدند. در اول ماه سپتامبر بعضی از رسانه ها گزارش دادند که نرخ گندم نظر به یک سال پیش 24% افزوده است. تاجیکستان بیش از 60% نیاز داخلی اش را برای آرد از حساب واردات گندم قزاقستان تامین میکند. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالاروی نرخ آرد به بودجه هر یک عائله تاثیر میرساند. در پی بالاروی نرخ سوزشواری و به گفته صاحبکاران بالاروی نرخ گندم در قزاقستان هنوز معلوم نیست که آرد باز چقدر بالا میرود. ساکنان میگن از هر سامانه قیمت شدن نرخ آرد ناراضی اند، اما بجز از تحمل آن چاره دیگر ندارند. شریف قادر و یک ساکن پایتخت گفت
چیکار مجبور هستیم بخریم خودم با هم بالا هم کی رود نیکی مو میخوایم که همه چی بالا رود آرد نهی برای بسیار خلق یک کمبغل دیگر جبر میشه.
بنا به آمار پایگاه های اطلاعاتی تاجیکستان ماه به 600 هزار تن گندم و 200 هزار تن آرد نیاز دارد، ولی صرف نظر از تلاش های حکومت برای زیاد کردن کشت گندم بخش کلان این محصولات از خارجه و اساسا از قزاقستان آورده می شود.
یک دل
Thank you.
از برگ گل
نماینده دادستانی کل تاجیکستان به عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران 9 سال زندان طلب کرده است. او را به قلابی به مقدار مخصوصا کلان گمانبر می دانند. این در حال است که کاتبات دادگاه دوشنبه هفته گذشته گفته بود پس از پرداخت 1,090,000 روبل و 1,000 دلار دعواگران محاکمه عزت امان به پایان رسید، نامش به عفو پیشنهاد شد. حامی حقوق مهاجران 7 ماه به این سو در بازداشتگاه است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. یک منبع در دادگاه پایتخت 29 سپتامبر گفت طلبه دادستان عبدالمومن کبیرزاده دو روز پیش صدا داد و پس از آن دادرس به خانه مشورتی رفت. برای شامل شدن گمانبر به قانون عفو این مرحله حتما باید طی شود. دادستانی کل پرونده را بررسی کرده جزا خواست. دادگاه حکم را صادر کرده سپس قانون عفو را تطبیق خواهد نمود. افزود همصحبت ما. ماده ای که ازدمان بران گمانبر است شامل عفو می شود. پیوندانش گفتند با وجود آنکه با همه دعوا بر ضد ازدمان راضی نیستند، به خاطر رهایی او پول را سپردند و منتظر آزادیش هستند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اخیر خود گفت عزت امان حامی حقوق مهاجران برای نقض قاعده های بود و باش در روسیه به دوشنبه اخراج و دیپارتاسیه شده بود. عزت امان ماه مارت امسال در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد و در دوشنبه او را بازداشت کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی روز 4 آوگوست در حضور خبرنگاران گفت عزت امان برای ویران کردن قاعده های بود و باش دیپارتاسیه شده است. در اینجا برای جنایت هایی که گفتیم دستگیر شده است، تفتیشات ادامه دارد، گفت او. عزت امان روز 25 مارت از روسیه اخراج شد و یک روز بعد مقامات از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده های بازداشت و استرداد یا ربوده شدن گناهکاران به قلابی در 10 سال اخیر تقریبا دیده نشده است و این حالت ویژگی پرونده عزت امان را در بر می‌گیرد. وزیر کارهای داخلی گفته بود نسبت به عزت امان 15 نفر به مقامات شکایت کردند. پیشتر مسئولین دادستانی کل تاجیکستان ضرری رسانده شده از جانب عزت امان را 630,000 روبل روسی و 1,000 دلار آمریکایی گفته بودند. هرچند نزدیکان عزت امان میگن این دعواها درست نیست. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا 12 سال زندان را پیش بینی می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کالی 420 شماره 724-053-959 کالی 420 شماره 724-053-959
در دو سال اخیر که اقتصاد تاجیکستان زیر فشار پاندمی قرار دارد و بسیاری از ساحه‌ها دچار رکود شدند، 30 نفر از تشبسکاران در ناحیه‌های تابعه مرکز با دریافت قرض و گرانت‌های امتیازدار توانستند کار خود را شروع کنند. سال 2020 رادیو آزادی در باره این برنامه گزارش داده بود که موافق آن به هر نفری که نیت صاحبکاری دارد تا 200,000 سومانی نزدیک به 20,000 دلار می‌دهند که نصف از آن گرانت یا کمکی به بازگشت و نصف دیگر قرضی با امتیاز است. بکزاد علی بکوف ساکنی ترسونزاده یکی از آنهاست که از امکانات این برنامه استفاده کرد. وای تا چند ماه پیش یک کشاورز عادی بود. توسط این لایحه 100 هزار سومانی گراند و 100 هزار قرض امتیازدار دریافت کرد و با آن تراکتور امتیازی 82 خرید و اکنون به حیث کرایه کار با این تجهیزات کار میکند و میتواند برای خود و خانواده اش درآمدی بیشتر آورد.
پیش از تراکتور گرفتم من به امو کالغوز حقیقت تراکتورچی کار میکردم. بعد همین لایحه ما در پیشنهاد کرد یک شناس شدیم بازی کار کرد سادیم خدا رو شکر رحمت همه در ساز نرمانه پریس کرد سادیم انشاءالله نصیب کرده باشه بعد پریس این زمینای جوف میکنیم کش میکنیم.
زنان، جوانان و معیوبان در این لایحه برتری دارند و می توانند از آن بهره برند. شیرین گل نورو یکی از دیگر کشاورزان است که با استفاده از پول این لایحه گرمخانه بنیاد کرده است و می خواهد در فصل سرما پالزی ها را به بازار برارد. تا شروع این لایحه خانه نشین بود ولی اکنون نه تنها خود بلکه زنان دیگر را نیز با کار تامین کرد.
هم می خواهیم که زنهای خانشین را به کار جلب کنیم، بازاری داخلی خارجی را با محصولات خودمان با محصولات دائمی پر کنیم. خیلی چیز زندگی ما باید بلند برداریم.
آغاز این لایحه به خروج بیماری کووید 19 راست آمد و در سرعت پیشرفت آن مشکل ایجاد کرد، اما با این وجود تاکنون 30 نفر از صاحبکاران تنها از ناحیه های تابعی مرکز علاقه از آن بهره گرفتند و کار خود را شروع کردند.
تا حال در نویه تابعی جمهور بهره‌گیرنده‌های همین برنامه زیاده از 30 نفر شدگیان که گرانتشون گرفته کارشون و فعالیتشون را سر کردند. اینا دهقان و شخصان انفرادی کارهایی که تجارت های انفرادی سر میکنند، گروه مقصد همشون در گروه مقصدنا که لایحه میدرن، یعنی که این جوانان، این زنان و شخصان معیوب.
اجرای لایحه هنوز در جریان است و مبلغی که برای لایحه جدا شده است برای دستگیری حدود 1000 صاحب کار در جمهوری میرسد. در ناحیه های تابعی مرکز تا 200 نفر میتوانند از آن بهره برند. در همین حال اخونوف گفت ساکنان گاه ها به واقعی بودن برنامه باور نمی کنند و وقت شرط و امتیازها را به مردم می فهمانند بسیاری ها می گویند فریب است.
خیال می کنند که این دروغ است و یا اینکه این یگان کسی دیگر می گیرد و پول دمون می رسد. هر یک شخصی که در گروه مقصدنوک هستند، این زن ها، جوان ها و شخصانی که امکانیتشون محدود میتونن بهره گیرنده همین لایحه شوند.
برنامه با 11 میلیون دلاری بانک جهانی راه اندازی شده. مرکز تطبیق لایحه دسترسی به مبلغ گذاری سبز و رشد دهات در وزارت مالیه آن را اجرا میکند. این برنامه عین زمان در ناحیه های تابع مرکز و ولایت های سغد و ختلان عملی می شود. برای اجرای این برنامه در 13 ناحیه تابع مرکز تشکیلات غیر دولتی پیشصف کار شریک انتخاب شده است.
دوشی سحر اگه با دوشی سحر سرخی مینای کار گل نگیره جای تک گل نگیره جای تک اگه با دوشی سحر اگه با دوشی سحر سرخی مینای کار گل نگیره جای تک گل نگیره جای تک گل نگیره جای تک گل نگیره جای تک.
دفاع آمریکا روز 28 سپتامبر گفت که فروپاشی ارتش افغانستان پنتاگون را غافلگیر کرد. روز 15 آگوست طالبان وارد شهر کابل شده، بعد 20 سال دوباره قدرت را در افغانستان به دست آوردند. با رسیدن طالبان به دروازه های کابل، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از کشور فرار کرد. تفصیلات را من محمد وفار ایزازاده ایران میکنم. لاید آستین وزیر دفاع آمریکا در نشست کمیته نیروهای مسلح آن کشور با اشتباه های در درازترین جنگ آمریکا و همچنین فساد گسترده در میان مقامات افغانستان تاکید کرد و اظهار داشت واقعیت این است که سقوط ارتش افغانستان با وجود آموزی هایی که دیده بودند همه را غافلگیر کرد، زیرا در موارد های بسیار حتی یک تیر هم خالی کرده نشد. اظهارات وزیر دفاع آمریکا آغاز یک نشست سوال و جواب دو روزه در کنگره آمریکا است و انتظار می رود یکی از بحث برانگیزترین این جلسه ها در رابطه با بینظمی و هرج و مرج در روزهای پایانی جنگ در افغانستان باشد، جنگی که در آن صدها سرباز و غیر نظامی آمریکا کشته شدند و در نهایت طالبان بار دیگر قدرت را گرفتند. کمیته نظامی سنت و مجلس نمایندگان آمریکا روزهای سه شنبه و چهار شنبه از فرماندهان نظامی در این باره سوال میکند و در این بین جمهوری خواهان امیدوارند که خطاهای احتمالی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در چگونگی پایان دادن به جنگ افغانستان آشکار شود. این نشست دو هفته پس از دفاع سرسختانه انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا از تصمیم حکومت در کنگره برگزار می شود. شماری از نمایندگان کنگره در جلسه دو هفته پیش خواهان استعفای بلینکن شدند. وزیر دفاع آمریکا در جلسه روز سه‌شنبه گفت از کارکنان آمریکایی که کمک کردند 124 هزار افغان از طریق هوا از افغانستان بیرون شوند سپاسگزاری کرد. در عملیات بیرون کردن افراد از افغانستان در پی یک ترکش انتحاری در فرودگاه کابل 13 سرباز آمریکایی و 10 شهروند افغانستان جان باختند. آمریکا روز 31 آگوست آخرین سربازش را از افغانستان بیرون برد و به جنگ 20 ساله در این کشور پایان داد. دوباره به قدرت رسیدن طالبان نگرانی ها را درباره تقدیر آینده افغانستان بیشتر کرده است.
در مسابقه قهرمانی سمبو جهان در شهر تاشکند ازبکستان تشخیص کووید 19 حتمی خواهد بود. در این باره من نرزالله لطیف به شما تفصیلات بیشتر می دهم. در مسابقه امسال قهرمانی سمبو جهان که از 12 تا 14 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار می شود، همه شرکت کنندگان از تشخیص حتمی کووید 19 می گذرند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سمبو تاجیکستان روز 29 سپتامبر خبر داد. وای افزود
در این مسابقات در رشته سمبوی ورزشی بین مردان و زنان و سمبوی رزمی یعنی که صورت میگیرد. بار اول در چمپیونات جهان همه ورزشکاران از معاینه یا که از تشخیص کووید 19 میگذرند تا که در این مسابقات با یگام علت یا یگام بیماری یعنی که گرفتار نباشد.
با گفته آقای عبداللهیف فدراسیون بین المللی سمبو فیاس نظامنامه مسابقه قهرمانی جهان را نشر کرد که در آن گفته می شود هر اشتراک کننده نکم از 48 ساعت تا پرواز در کشور خود باید تستی کووید 19 سپارد. تست دوم یک روز قبل از مسابقه و تست سوم یک روز پیش از پرواز از تاشکند سپاریده خواهد شد. به اطلاع مصاحبی ما در قهرمانی سمبو جهان در تاشکند اشتراک 12 ورزشکار در نظر است.
دست جمهوری تاجیکستان در این مسابقات با هیئت سمبو ورزشی در هیئت پوره 7 نفر و در سمبو رزمی به شماره 5 نفر که شرکت می‌ورزند. در هیئت دسته تاجیکستان خوشقدم خسروف، ظفر علیمشویف، همروز رجبوف و چند دیگران ورزشگران نامزدهای هستند که در این مسابقات شرکت خواهد ورزید.
داوری درجه بین المللی محمود عبداللهیف گفت که پیش از قهرمانی جهان سمبوچیان تاجیک در مسابقه بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت تاتارستان که روزهای دویم و سوم اکتبر در شهر قزان دایر می‌گردد اشتراک خواهند کرد.
در این مسابقات دسته تاجیکستان با شماره 16 نفر اشتراک آنها در نظر است و آنها این حال آمادگی میگیرند چی در دوشنبه چی در مسکو در مشق تمرینی و نتیجه های ورزشگران برای اشتراک در این مسابقات یعنی که ضرور است، چون که می توانیم گفت که در این مسابقات ورزشگران ما در کدام صف قرار دارند.
بنیاد جایزه های قهرمانی سمبوی جهان در تاشکند مقرر شده است. مبلغ عمومی 231,000 دلار ایالات متحده امریکا را تشکیل می دهد. برای مدال طلا 4,000 دلار، برای مدال نقره 3,000 و برای مدال برنجی 2,000 دلار مقرر گشته است. این اولین مسابقه قهرمانی سمبوی جهان خواهد بود که قوازمایی ها از روی 7 درجه وزنی میانی مردها، 7 وزن میانی بانوان و 7 وزن آید به سمبوی رزمی در عموم 21 مجموعی مدال ها صورت می گیرد. سال 2020 قوازمایی ها از روی 27 وزن دایر گردیده بود. یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به سمبوی ورزشی میانی بزرگ سالان که ماه نویبر سال گذشته در شهری نوی سدی سربستان برگزار شد 3 مدال به دست آوردند. اکمل الدین کریموف در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره، خوشقدم خسروف در وزن تا 62 کیلو و کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند.
گر برم نباشی می سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بود است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بود است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. با قبول قانون عفو از سوی مجلس نمایندگان، راه برای آزادی بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها هموار شد. بر اساس این قانون مهلت جزای قریب 6,000 نفر دیگر کم کرده می شود. پارلمان شکل پوره قانون عفو را نشر کرد، ولی سوالی نزدیکان زندانیان درباره این سند همچنان زیاد است، از جمله اینکه شخصان محکوم شده با ماده 307 یا افرادگرایی شامل قانون عفو می شوند. برخی مهاجران پرسیدند که در اساس قانون نو آیا امکان دارد که عزت امان از بازداشت رها شود؟ برای پاسخ گرفتن به این سوال ها مهمان ما هستند حقوقشناس دلشاد جورایف.
دلشاد جورایف، تشکر که برای ما وقت جدا کردید. لطفا نخست می گفتید که کدام گروه شخصان به قانون عفو شامل می شوند؟
سلام رجب، این قانونی که از طرف پارلمان جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد دایره وسیع شهروندان را در بر میگیرد. البته ما در این یک مدتی کوتاه گفته نمیتونیم که همشون را، ولی ماده یکم این گروه شخصان را معین کرده است، یعنی زنان، شخصان نابالغ، مردانی از سن 55 بالا، معیوبان گروه 1, 2, 3 و دیگر نموده کسالی های وزنی، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، شخصانی که با مکافات های دولتی جمهوری تاجیکستان و سابق SSR مکافات شدند آنها و شهروندان خارجی. البته با این ما گفته نمیتوانیم که همه این شخصان از جوابگری جنایتی، از ادای مین بدای جزای تعیین کرده شده آزاد کرده میشوند، چون که در این قانون با محدودیت ها است نسبت آن شخصانی که جنایت های کاتگوری های وزنین و مخصوصا وزنین جنایت صادر نمودند.
یعنی اگر این گروه شخصانی که نام بر کرده جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین صادر کرده باشند به قانون عفو شامل نمیشوند؟
بعضی ماده های کدکس جنایتی هست که اگر جنایتشان اون رو پیش بینی کرده شده باشد میفروند، چون چند ماده ها رو ماده های کدکس جنایتی رو مخصوصا نامبر کرده شده که مهلت جزاشان 4 سال، 3 سال و 1 سال کم کرده می شود. این اون جنایت هایی هست که خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی دارد.
ولی دقیقا یک سوال من هم یک سوال اساسی که از نزدیکان زندانیان به ما نوشتن این بود که آنهایی که با ماده 307 و 189 زندانی شدن بر اساس قانون عفو قبول شده به آزادی می برایند و یا از حکمشان کم کرده می شود یا نه؟ لطفا همین اگر شما.
البته شخصانی که برای صادر نمودن جنایت با پیش بینی نموده با ماده 307 307 پریم 1, 2, 3, 4 آنها نسبت آنها نیز عفو تطبیق کرده می شود، ولی وابسته از کدام قسم ماده و کدام ماده مهلت ادانگردیده جزای آنها با 1 سال، 2 سال، 3 سال و 4 سال کم کرده می شود. اگر مثال بیاریم، این ماده 307 307 قسم 2 آنجا اگر جزای تعیین گردیده بیش از 20 سال باشد آن وقت مهلت ادانگردیده جزا با 4 سال کم کرده می شود. اگر کم از 20 سال تعیین کرده شده باشد با 3 سال کم کرده می شود. همین طور هم با نسبت به ماده 307 پریم یا قسم 2.
یعنی از 20 سال اگر زیاد باشد 4 سال کم کرده می شود؟
بله، البته.
یعنی آنهای که با ماده 307 پریم 2 پریم 3 چه هم نگرد؟ هر پریم 2 پریم 3 اونها نسبت اونها چگونه تطبیق می شود؟
به نسبت آن شخصانی که با ماده های 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 محکوم شدند جزای ادانگردیده آنها با 1 سال کم کرده می شود، نوابسته از محدودیت هایی که در قانون مذکور پیش بینی کرده شده است.
یعنی به آزادی نمی برند تنها یک؟
آنجا گفته نمی توانیم که به آزادی می برایند یا نه، این وابستگی دارد به مهلت ادانگردیده جزاشون. اگر باقی مانده که آنها باید با 1 سال دیگر در زندان باشد یا کمتر از 1 سال باشند، آنها البته به آزادی می برایند.
یعنی یک بار دیگر پرسیدم که ماده 300 و 307 پریم یک اگر از 20 سال بالا باشد 4 سال کم کرده می شود، از 20 سال کم باشد 3 سال کم کرده می شود، 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 تنها 1 سالشان کم.
تنها 1 سال کم.
خیلی خوب، ماده 189
ماده 189 89 اونها که با قسم یک محکوم شدن اونها با یک سال کم کرده می شود و شخصانی که با قسم دوی ماده 189 محکوم شدن اونها جزای اونها با 4 سال کم کرده می شود.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. همصحبت ما هستند دلشاد جرایف و موضوع صحبتمان قانون عفو می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کیها از قانون عفو بیرون میمانند؟
قسم دوی ماده 104 یعنی کشتار، 138 قسم های 3-4 و دیگر جنایت های مخصوصا وزنین از قبیل با شکنجه 143 پریم یک، تروریسم 179 آنها و زرد خرید خریدی 401 پریم یک آنها با نسبت شخصانی که این جنایت های را صادر کردن و محکوم شدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو تطبیق کرده نمی شود.
ماده تجاوز و ناموس
138
آن شامل نمی شود.
شامل نمی شود. قسم 3 و 4 است.
ماده 319 قسم 4 یا گرفتن پارک ضرر را جبران کرده است، آیا به قانون عفو شامل می شود؟
نه نمی شود. در قانون گفته شده است که ماده 319 قسم 4 با نسبتشان قانون درباره عفو تطبیق کرده نمی شود.
ماده 247 چی اگر ضرر را جبران کرده باشد؟
جنایت هایی که خاراکتر خصوصیت اقتصادی دارد چون قلابی، اسرافکاری نسبتشان البته نسبتشان اف تطبیق کرده بشد با شرطی که ضرر رسانیده شده تلافی کرده شده باشد.
یعنی آنها با آزادی میبرند؟
البته با آزادی میبرند.
یعنی بر اساس اگر این قانون گیریم عزت امان اگر نسبت اون کسان با ماده 247 قسم 4 پرونده باز شده است اگر ضرر را جبران کند میتواند پرونده جنایتی قطع شد نسبتشان؟
البته اگر از طرفی او ضرر رسانیده شده پورا تلافی کرده شود پرونده جنایتی نسبت او قطع کرده می شود.
خب ماده 200 یا معاملات غیرقانونی واسطه نشأه دار آیا به قانون عفو شامل می شود؟
مهلت جزاشون کم کرده می شود. اگر قسم 3 4 و 4 ماده 200 و 201 باشد جزای نگردیده آنها به یک سال کم کرده می شود. اگر قسم 1 و 2 باشد این از 3 1 سه کم کرده می شود.
خب ماده 244 یا دزدی آیا به قانون عفو شامل می شود؟
این سوال ها رو ما باید به طور فردی بینیم، برای که اونجا حالت های هست که نسبت یک شخص دیگر خیلی تطبیق کرده می شود، نسبت دیگر شخص دیگر خیلی تطبیق کرده می شود. مثال یک محدودیتی هست که در این قانون اگر شخص در اساس تطبیق قانون عفو در سال 2019 از جزا آزاد کرده باشد، از پرونده جنایتی نسبتشان قطع کرده شدگی باشد، نسبت آنها قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود. برای ما در اینجا گفته نمی توانیم که این شخص یا آن شخص نسبتش این قانون مذکور تطبیق کرده می شود یا نه. این باید به طور فردی باید بینیم.
یک سوال دیگر هم از کاربران به ما رسیده است که آنهایی که با ماده 289 قسم 4 یا قاچاق زندانی شدند آیا شامل قانون عفو می شوند یا خیر؟
نه، ماده 289 تماما نسبت شخصانی که جنایت را در با ماده 289 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی کرده شده صادر نمودند، نسبت آنها قانون مذکور قانون عفو تطبیق کرده نمی شود، نه مهلتشان کم کرده می شود و نه به آزادی می برند. چون من اطلاع دارم نسبت زید سعیدوف، محمد روزی اسکندروف آنها با برای صادر نمودن جنایت کاتگوری مخصوصا وزنین از قبیل تجاوز به ناموس، از قبیل تروریسم محکوم شده، نسبت آنها عفو مذکور تطبیق کرده نمی شود. نسبت بزرگ مهریارف مهلت عدل نگردیدن کم
کرده می شود. من که دقیقاً با کدام ماده ها رو نمی دانم، برای همین گفته نمی توانم که با چی اندازه کم کرده می شود. ولی آن چیزی که بزرگ میریورف در اساس قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو سال 2019 مهلت جزای ادانگردیان کم کرده شده است، محدودیت ایجاد نمی کند برای دسترس کردن قانونی مذکور.
رهبرای حزب دستان اونا نسبت اونا تطبیق می شود؟
نسبت شخصانی که به جزای ابد عمره محکوم شدن، نسبت اونها نیز قانونی مذکور تطبیق کرده نمی شود.
زندانیان و نزدیکان آنها برای فهمیدن آن که نام خویشاوند آنها در قانون در خط عفو شدگان شامل شده است یا نه، به کدام نهاد باید مراجعه کنند و چیکار کنند که به دام قلابان نافتند؟
آنها البته می توانند از ادوکات ها استفاده برند برای گرفتن، چون من قبلا گفتم هر یک حالت در علاهیده دیده می باید. در قانون مذکور نیست اینه پیشبینی کرده شده که نسبت هر یک شخص قانونی مذکور در علاهیده که قبول کرده می شود، تطبیق کرده می شود بخشش. برای این توصیه من با شخصانی که محکوم شدن و خویشاوندان آنها با ادوکات ها مراجعه کنند، حجات های لازمه را پیشنهاد کنند و مسئلیت های مفید گیرم.
خب چیکار کنم بعد از قلابان نفتن؟ چون سال گذشته ما خبرهای خونده بودن که مثلا از فلان خیش زندانی پول گرفتن فلان، همین خبرها بودن، چیکار کنم که بعد از قلابان نفتن؟
البته قانون هست، قانون دسترس هست در شبکه اینترنت هست و در مجله های دولتی نیست به نزدیکی چاپ کرده می شود. آنها می توانند از این قانون استفاده برند، خونانو بعد یک خلاصه بیاید. و البته بهترین این اگر از مسئلیت حقوقی کسبی با یاری ادوکات ها گیرند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند دلشاد جرف که قانون عفو برای شنوندگان ما شرح دادند. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان رو در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. شالوگو خواجه هستم همراهتان. امروز 29 سپتامبر این موضوع حالا داره. نزدیکان تاجیک تبران محکوم شده در قرقیزستان اتهامات در نسبت آنها رو به اساس خوانده از حکومت تاجیکستان یاری میخواهند.
او کسی که رو نکشته است، تیر نپرانده است، نه خود برای یک صورت چنین جزای سنگین دهند، این ممکن نیست. ما حکم عادلانه میخوام.
در زمان فشار پاندمی 30 نفر از تشبسکاران در تاجیکستان با دریافت قرض و گرانت های امتیازدار توانستند کار خود را شروع کنند.
ما میخواهیم که زنهای خانشین به کار جلب کنیم.
زندگی به ارزو شیرین نبود و یا چی گونه ارزوی نادار در شهر کلوب امیدوار است که روز پشت میزی دانشجوی خواهد نشست.
ما یک ماه قریب دموی که کار کردم، بعد پاسپورت من گرفتم و یک با باید دنگ دوی بیسیو.
پیوندان اکمل جان ایسویف شهروندی توجیک تبار قرزستان میگویند عزم دارند برای بوزبینی حکم او از پریزیدنت و مقامات توجیکستان کمک بپرسند. ایسویف با دو نفر دیگر که نیز از توجیک تباران قرزستان میباشند هفته گذشته با حکم دادگاه نویه لیلک به زندان محکوم شدند. دادگاه آنها را به صادر کردن جنایت هنگام نزاع مسلحانه ماه اپریل در سرحد توجیکستان و قرزستان گناهگار شناخت، ادعایی که نزدیکان محکوم شده ها با شدت رد میکنند. ادامه موضوع در گزارش کیوم مرسیتا.
اکمل جان ایسایف ساکنی ناحیه لیلک و پدری دو فرزند با گمانی غارتگری بازداشت شده بود. او همچنین به ویران کردن اموال خصوصی و دولتی هنگام مناقشه مسلحانه میان تاجیکستان و قرغیزستان گمانبر دانسته می شد. دادگاه لیلک روز 21 سپتامبر او را به 15 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش می گویند که او بیگناه است.
من نمیدانم که چه خل مفتشان در حوله ما در داخل جوی که پمیدار مواد مخدر یافتند. در نوار فوری هم لحظه کشف شدن مواد مخدر پر نمی نماید. همه این ساخته است. در متن پرونده درباره دو مفتش گفته می شود، اما در اصل مفتشان 5 نفر بودند و یگانه نانآور خانه است. پدرمان فوتیده است، مادرمان بیمار است و او دو فرزند دارد.
اینم اور قالد. یکی بالاسه بار.
یک تا بالاسه بار.
امون جان بابا جانوف و ایوب جان اورونوف ساکنان دهه باربردوغ به 8 و نیم سالی زندان محکوم شدند. ایوب جان 6 سال پیش ازدواج کرد، زوجه او حامله شده نمی توانست و آنها برای معالجه به تاجیکستان و ازبکستان می رفتند. بنابر مهلت طولانی معالجه آنها مجبور شدند خود را موقتا در قید تاجیکستان گذارند. به گفته پدرش او در غارتگری دست نداشت.
دادگاه او را به 8.5 سال زندان محکوم کرد. گفته بودند یاری می دهند، بیماری را به نظر می گیرند. نمی دانم آینده چی کار کنم. پسرم در وقت مناقشه اینجا بود. او را به ماشین همسایه که دزدیده شده بود به تاجیکستان بردند. ماشینی که دیگران دزدیدند برگرداند، اما به جای رحمت او را عیبدار کردند. این ماشین را یک ساکن تاجیکستان با نام شوکت دزدیده است. خوب زنده باشیم می بینیم چی می شود.
این شهروندان را مقامات حفظ حقوق قرغیزستان بازداشت کردند. به گفته تفتیشات، کاری آنها در دوربین های نظارتی ثبت شده است. با حکم دادگاه ناحیه لیلک از 14 سپتامبر با جرم جنایت علیه صلح، دو شهروند تاجیکستان عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف به حبس ابد و پرداخت جریمه محکوم شدند. با ادعای مفتشان، عبدالرازق عبدالقهاروف روز مناقشه به تاجیکستان به نزد پدرش گریخته است. مفتشان میگویند در تلفن دستیش عکس هایی را یافتند که او با نظامیان تاجیک است.
نظامی ها از پسر من طلب کردند که خانه را خالی کند و او را تاجیکستان فرستادند. او در آنجا با نظامیان تاجیک صورت گرفته است. بعد یک ماه ملیسا آمده حجت های کلینی مرا تفتیش کردند. او کسی را نکشته است، تیر نپرانده است، نه خود برای یک صورت چنین جزای سنگین دهند، این ممکن نیست. ما حکم عادلانه می خواهیم. هیچ اثباتی در دست نیست که او جای را غارت کرده، قانون را ویران کرده باشد.
در مناقشه مرزی در دهه باربردوغ اموال خصوصی را آتش زده، خانه ها را غارت کردند. جبر دیدگان طلب دارند که برای این کار کسی باید جواب گوید. در مناقشه مسلحانه مرزی در پایان ماه اپریل 36 شهروند قرغیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شدند. در هر دو طرف ده ها خانه و اموال دیگری دولتی و خصوصی از بین رفت. دادستان های کلی دو کشور از روی این حادثه پرونده جنایی گشودند.
در دو سال اخیر که اقتصاد تاجیکستان زیر فشار پاندمی قرار دارد و بسیاری از بخش‌ها دچار رکود شدند، 30 نفر از تشبسکاران در نواحی توبه مرکز با دریافت قرض و گرانت‌های امتیازدار توانستند کار خود را شروع کنند. سال 2020 رادیوی آزادی درباره این برنامه گزارش داده بود که موافق آن به هر نفری که نیت صاحبکاری دارد تا 200 هزار سومانی می‌دهند که نصف از آن کمک بی بازگشت و نصف دیگر قرضی بو امتیاز است. عبدالله اشوروف ادامه می‌دهد.
بکسود علی بکوف ساکنی ترسونزاده یکی از آنهاست که از امکانات این برنامه استفاده کرد. وای تا چند ماه پیش یک کشاورز عادی بود. توسط این لایحه 100 هزار سومانی گرانت و 100 هزار قرض امتیازدار دریافت کرد و با آن تراکتور امتیاز 82 خرید و اکنون به حیث کرایه‌کار با این تجهیزات کار میکند و میتواند برای خود و خانواده‌اش درآمدی بیشتر آورد.
پیش از تراکتور گرفتم من در امو کالواز حقیقت تراکتورچی کار میکردم. بعد همین لایحه ما در پیشنهاد کرد یک شناس شدیم، بازی کار کرد سادیم، خدا رو شکر رحمت حمده ساز نرمانه پریس کرد سادیم، انشاءالله نصیب کرده باشه. بعد پریس این زمینای جوف میکنیم، کش میکنیم.
زنان، جوانان و معیوبان در این لایحه برتری دارند و میتوانند از آن بهره برند. شیرینگل نوروا یکی از دیگر کشاورزان است که با استفاده از پول این لایحه گرمخانه بنیاد کرده است و میخواهد در فصل سرما پالزه‌ها را به بازار برارد. تا شروع این لایحه خانه نشین بود، ولی اکنون نه تنها خود بلکه زنان دیگر را نیز با کار تامین کرد.
هم میخواهیم که زنهای خانشین را به کار جلب کنیم، بازاری داخلی خارجی را با محصولات خودمان با محصولات دائمی پر کنیم. خیلی چیز زندگی مون باید بلند برداریم.
آغاز این لایحه به خروج بیماری کووید 19 راست آمد و در سرعت پیشرفت آن مشکل ایجاد کرد، اما با این وجود تا کنون 30 نفر از صاحبکاران تنها از ناحیه های تابعی مرکز علاقه از آن بهره گرفتند و کار خود را شروع کردند.
تا حال در ناحیه تابعی جمهور بهره گیرندگان همین برنامه زیاده از 30 نفر شدگی هستند که گرانتشون را گرفته کارشون و فعالیتشون را سر کردند. اینا دهقان و شخصان انفرادی کارهایی که تجارت های انفرادی سر میکنند، گروه مقصد همشون در گروه مقصدنا که لایحه میدرن، یعنی که این جوانان، این زنان و شخصان معیوب.
اجرای لایحه هنوز در جریان است و مبلغی که برای لایحه جدا شده است برای دستگیری حدود 1000 صاحبکار در جمهوری میرسد. در ناحیه های تابع مرکز تا 200 نفر میتوانند از آن بهره برند. در همین حال اخونوف گفت ساکنان گاه ها به واقعی بودن برنامه باور نمی کنند و وقت شرط و امتیازها را به مردم می فهمانند بسیاری ها می گویند فریب است.
خیال می کنند که این دروغ است و یا اینکه این یگان کسی دیگر می گیرد و پول دمونه می رسد. هر یک شخصی که در گروه مقصدنوک هستند، این زن ها، جوان ها و شخصانی که امکانیتشون محدود میتونن بهره گیرنده همین لایحه شوند.
برنامه با 11 میلیون دلاری بانک جهانی راه اندازی شده. مرکزی تطبیق لایحه دسترسی به مبلغ گذاری سبز و رشد دهات در وزارت مالیه آن را اجرا میکند. این برنامه عین زمان در ناحیه های تابع مرکز و ولایت های سغد و ختلان عملی میشود. برای اجرای این برنامه در 13 ناحیه تابع مرکز تشکیلات غیر دولتی پیشصف کار شریک انتخاب شده است.
می رویم به جنوب تاجیکستان و درباره یک جوان قصه میکنیم که فقر و کم بضاعتی مانع رسیدن به آرزویش شده است. هرچند برای نشستن ساکن شهر کلوب پشت میز دانشجویی یک قدم دیگر مانده بود، ولی باز هم تنگ دستی اجازتش نداد. محمود جان رحمت زاده در این باره گزارش دارد.
این مادر آرزو داشت تا آرزویش را در کرسی دانشجویی بیند، اما کم بضاعتی مادری آرزو را به آرزویش نرسانید. مادر غمگین است که برای تحصیل پسرش پول پیدا کرده نتوانست.
برای پول پیش چند شنوسا رفتم، او مبلغ داشتن و ندادن و گفته ایم نداره کام غلای نمیتوند داد با مسبب نداد گفتم قرض پرسیدم یگان کس نداد.
سایبگین بویدقوا چند سال است که اجاره نشین است، منتظر خانه است که باید شرکت ساختمانی کامل 2012 با او بدهد. پول را داده است اما بنا حالا آماده نیست، از این رو او را این شرکت در یک بنایش موقتا اجاره نشین کرده است. سایبگین میگوید توانست فرزندانش را درست تربیت کند. آرزو جمالزاده پسری سایبگین برای شامل شدن در دانشگاه ماشین شویی کرده است، اما پولش فقط برای گرفتن شناسنامه صرف شده است.
برای پاسپورت گرفتن ما یک ماه قریب در امریکا کار کردم، بعد پاسپورت من گرفتم و باید دنگ در بیسیو.
با وجود این همه پستی و بلندی، آرزو توانست از طریق مرکز تستی در فکولتیت تاریخ و حقوق دانشگاه پولاب شرنامه شامل شود. نداشتی پولی شرنامه او را از حق دانشجو شدن محروم کرد. اکنون خودی آرزو تلاش دارد تا کاری کرده آرزوی خود و مادرش را عملی سازد. با این نیت به مادرش تسلی می دهد. ولی خودی آرزو می گوید که نمی داند امسال این آرزویش عملی می شود یا نه. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی پولاب.
میشل و باراک اوباما روز 28 سپتامبر به دست بیل گرفتند و در مراسم ریختن تخت کرسی مرکزی ریاست جمهوری در شهر چیکاگو شرکت نمودند. به گفته رئیس جمهوری سابق، مرکز سال 2025 درش را باز میکند. باراک اوباما که 8 سال رهبر کاخ سفید بود، حالا در برابر سیاستمداری فعالیت های جمعیتی را نیز پیش میبرد.
چیکاگو جوست که همه چیزی وابسته به آن را من دوست می‌دارم. باراک اوباما این جمله را هنگامی مراسمی آغاز بنیاد مرکزی پرزیدنتی در ایالت ایلینویس به زبان آورد. ارزشی تر 700 میلیون دلار است. رئیس جمهوری سابق آمریکا هنوز سال 2015 درباره بنیاد مرکز گفته بود که کتابخانه، تالارهای مجلسی و آثارخانه خواهد داشت. آثارخانه بلندترین بنا می شود و سه قسمت عبارت خواهد بود که جایهای عمومی نشست، دفترهای گوناگون خواهد داشت. و گفته سیاستمدار آمریکایی برای ساختن مرکز 4 سال لازم است، ولی برنامه‌های آموزشی آن از همین سال آغاز می‌یابد. باراک اوباما گفت می‌خواهد با این مرکز به مردم امید بخشد.
از طریق این مرکز ما به جوانان کمک می رسانیم، امکانات و منبر می دهیم تا توانند از نیروی خود استفاده برند، همکاری و تبادل نظر نمایند و آرزوهایشان را عملی کنند.
And to bring their dreams to scale.
مرکزی پرزیدنتی باراک اوباما در باغ جکسون در مساحت 200 گکتار در جنوبی چیکاگو ساخته می شود. باغ را سال 1893 برای یک نمایشگاه جهانی آماده کرده بودند. پیشتر از این دادگاه آمریکا درخواست فعالان زیست محیطی را رد کرد که مقابل ساختن مرکز در جای سرسبز بودند. بحث دادگاهی سبب تاخیر 2 ماه در ساختمان شد. برای ریختن تخت کرسی باراک اوباما و همسرش بیل گرفتند و به طور رمزی بیل زدند. همراه آنها لوری گایت فود، شهردار چیکاگو و گوبرناتور ایالت جی روبرت پلیسکر هم بودند.
و در دوشنبه نقشه مویا کوبی بر ضد بیماری کرونا ویروس بیش از 100% اجرا شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان با اعلان این خبر میگوید فعلا در کشور در عموم تقریبا 2,400,000 نفر واکسینه گرفتند که بیش از 41% را تشکیل میدهد. تاجیکستان در ماه ایونی امسال امگذرانی ضد کووید 19 را برای ساکنان از 18 سال بالا تطمیع کرد. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را تماشا کردید. خبر و گزارش های دیگر را چون همیشه در رادیوی آزادی در وبسایتش میتوانید بخونید و ویدیوها را در آزادی ویدیو تماشا کنید. یادتان نرود فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید. وقت نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم.
پرزیدنتان روسیه و ترکیه روز 29 سپتامبر در یک جلسه در سال جاری به قول مقامات خیلی مهمی سطح رهبران ملاقات میکنند. ملاقات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در شهر سوچی در ساحل های بحر سیاه 18 ماه بعد آخرین گفتگوی روبروی دو رهبر در شهر مسکو برپا می شود. به علاوه وضع سوریه و لیبیا دو رهبر نیت دارند. قفقاز جنوبی و اوکراین، توسعه صادرات گاز روسی و احتمال به ترکیه فراهم کردن بسته نوبتی سیستم های موشکی S-400 را که ایالات متحده آمریکا مخالف آن است بررسی کنند. اردوغان نیت دارد با پوتین فشار آورد که سازش آتش بسی سال گذشته حاصل شده در زمینه ختم حمله های نظامیان روسیه و سوریه به جدایی طلبان مورد حمایت ترکیه را رعایت کند. وبسایت یوتیوب دو شبکه آلمانی زبانی روسیه را که از جانب شرکت دولتی RT اداره می شد پاک کرد و باعث واکنش های مسکو گردید. شرکت آمریکایی گوگل که مالک یوتیوب است گفت صحیفه های دو شبکه RTDE و در فهلند پارت را با اون خاطر از این پایگاه بیرون کرد که درباره کووید 19 اطلاع دروغین نشر کردند. گوگل گفت در آگاهیش با RTDE گفت که قاعده ها را ویران میکند و موقتا امکان نشر مطالب در صحیفه این شبکه را باز میدارد. وقتی RT تلاش کرد که این مانع را عبور کرده در فهلند پارت یک چنین مواد را نشر کند، هر دوی آنها را پاک کرد. در این باره سخنگوی یوتیوب به شبکه آلمانی دویچه وله خبر داد که به 30 زبان برنامه ها تهیه می کند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از درگذشت دو رهبر جمعیت تاجیکان در روسیه اظهار تاسف کرده است. روز 28 سپتامبر رهبر جمعیت تاجیکان ولایت نیژنی نوگراد مطربشان میرزویف در سن 61 سالگی درگذشت. سبب مرگ رهبر سازمان امید گفته نمی شود. در اظهارات وزارت مهنت و مهاجرت از میرزویف به حیث یک حامی مهاجران کوری یاد شده است که همیشه به حل مشکلات آنها مساعدت کرده است. همچنین وزارت از درگذشت رهبری جمعیت تاجیکان شهر خیمکی ولایت مسکو نیز خبر داده است. تاشمراد حامیدوف با اطلاع رسمی از بیماری سرطان درگذشت. با افزایش مهاجرت کوری شهروندان تاجیکستان به روسیه در نقاط مختلف این کشور، سازمان و جمعیت های فرهنگی و ملی تأسیس شدند که اکثرشان در همکاری نزدیک با سفارت تاجیکستان در مسکو فعالیت میکنند. سابق وزیر امور خارجی ژاپن فومیو کیشی در رهبر حزب حاکم لیبرال دموکراتی شد و اکنون باید نخست وزیر نو این کشور شود. ژاپن در جهان اقتصادی سوم عظیمترین به شمار می رود. در یک آوازدهی روز 29 سپتامبر کیشی در برنامه‌زدی تراکان غالب شد که به خاطر پیشبرد برنامه واکسینا بسیار معروف گردیده است. یوشیهیدی سوگا نخست وزیر عملکننده ژاپن بعد یک سال رهبری اعلان کرد که از مقامش کنار می‌رود. پیروزی کیشی در آوازدهی پارلمانی روز 4 اکتبر به مشکل خواهد بود چون حزبش و شریکان ائتلافیشان مجلس را نظارت می‌کنند. یوشیهیدی سوگا بسیار ساکنان ژاپن را به خاطر شیوه برخوردش با پاندمی کرونا ویروس و هم پای فشاریش به برگزاری بازی های اولمپی تابستانه عصبانی کرده بود. شرکت های واکسینه ساز امریکایی و آلمانی پفایزر و بیانتک با آژانسی غذا و داروهای ایالات متحده امریکا نتیجه های اولیه یک تحقیقات خود را پیشکش نمودند که میگوید واکسینه ساخته این دو شرکت علیه کووید 19 برای کودکان امن و بخطر است. آزمایش آنها در میان کودکان 5 تا 11 ساله انجام شده است و این تحقیقات امن بودن واکسینه را ثابت کرده است. در ایالات متحده آمریکا حالا حق واکسینگیری برای افراد از 12 ساله بالا فراهم شده است. این دو شرکت داروسازی گفتند در هفته های نزدیک از مقامات دخلدار آمریکایی درخواست میکنند تا به طور عاجل امکانی کودکان را اجازه دهند. عین چنین عریضه را این شرکت ها میخواند به مقامات اروپایی هم ارسال کنند. رهبری خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفت بلاروس رفرندوم قبول کنستیتوسیه بحث برانگیز این کشور را تا فوریه سال 2022 برپا میکند. اظهارات لوکاشنکا روز 28 سپتامبر در جریان کاری کمیسیون کنستیتوسیونی صدا داد و او باری دیگر تکرار کرد که اجازه نمیدهد مخالفان سر قدرت بیان چون بگفتش آنها کشور را خراب میکنند. لوکاشنکا گفت هدف تغییرات کنستیتوسیونی این است که سر قانون در تقسیم قدرت میانی پرزیدنت، پارلمان و حکومت یک توازن ایجاد کرده برای انجمن همگانی مردم بلاروس یک مقام کنستیتوسیونی دهد. او جزئیات نداد و معلوم نیست که نقش انجمن از چی عبارت می شود. در بلاروس پارلمان نقش رمزی اجرا می کند. مخالفان لوکاشنکا تلاش های او برای تغییر دادن کنستیتوسیه کشور را یک شرمندگی نامیدند که به باور آنها هدفش تقویت قدرت خود لوکاشنکا می باشد. باشد. مخالفان نتیجه انتخابات پریزیدنتی سال 2020 را که با پیروزی لوکاشنکا انجامید به چالش کشیدند، ولی حکومت و ساختارهای حفظ قانون با شیوه سخت و بی‌رحمانه اعتراض و نارضایتی‌ها را سرکوب کرده هزارها نفر را به زندان انداختند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در پی بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان آرد هم قیمت شده است. ساکنان میگن در شهر دوشنبه ارزش یک خلطه آرد از 203 تا 255 سومانی و در منطقه تا 290 سومانی است. تاجران میگویند با دیگرانی از قزاقستان میوزد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. خالما مرزه و ساکن ناحیه رودکی روز 28 سپتامبر برای خریدن آرد به بازار دهقان شهر دوشنبه آمد. میگوید اگر چند هفته پیش یک خلطه آرد 50 کیلویی را 203 سومانی می‌خرید، امروز نرخ آن تا 255 سومانی رسیده است. خانم مرزه و چند همصوبت دیگری ما در بازارهای دوشنبه گفتند صرف نظر از بالا رفتن نرخ مجبورند که آرد بخرند.
قیمت شده دید.
چند شده دید؟
250-240.
چند بود؟
خیلی ما هم چی میگیریم تو جگه مطلب بود 203 میگرفتیم. همیشه وقت خوبی ارد ما بودک دار و ایلمون کلون بسیار میخرنون.
این در حال است که تاجران میگن نرخ تغییر نیافته است. فروشنده های چند بازار دوشنبه که در حضور مسئولان بازار با ما صحبت میکردند افزایش نرخ آرد را انکار نمودند. تنها یک نفر آنها در صحبت بدون میکروفون گران شدن آرد را تصدیق کرد. این فروشنده که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت گندم در قزاقستان گران شده است و به این خاطر آرد هم در تاجیکستان قیمت شد. مسئولان بازار دهقان شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند از حساب ذخیره های دولتی آرد را به فروش برآوردند. ظاهرا تلاش مقامات برای تنظیم نرخ تنها آوردن چند ماشین آرد است. ساکنان میگن نرخ آرد فقط در شهر دوشنبه بالا نرفته است. یک کاربر رادیوی آزادی نوشته است نرخ آرد در ناحیه جلال الدین بلخی 285 سومانی است. به نوشته کاربر دیگر در شهر باختر مرکز ولایت ختلان یک خلطه آرد 290 سومانی است. در نقطه یک لخت فروشی آرد در شهر دوشنبه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند احتمال آرد باز هم گران شود، چون اکنون کارخانه های آرد از قزاقستان گندم را با نرخ گرانتر خریدند. در اول ماه سپتامبر بعضی از رسانه ها گزارش دادند که نرخ گندم نظر به یک سال پیش 24% افزوده است. تاجیکستان بیش از 60% نیاز داخلی اش را برای آرد از حساب واردات گندم قزاقستان تامین میکند. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالاروی نرخ آرد به بودجه هر یک عائله تاثیر میرساند. در پی بالاروی نرخ سوزشواری و به گفته صاحبکاران بالاروی نرخ گندم در قزاقستان هنوز معلوم نیست که آرد باز چقدر بالا میرود. ساکنان میگن از هر سامانه قیمت شدن نرخ آرد ناراضی اند، اما بجز از تحمل آن چاره دیگر ندارند. شریف قادر یک ساکن پایتخت گفت
خیلی چکار مجبور هستیم بخریم میخوایم با هم بالا هم که رو نیکی مو میخوایم که همی همه چی بلو رو ده ارد بهی برای بسیار خلق یکی کمغل ده جبر میشه.
بنا به آمار پایگاه های اطلاعاتی تاجیکستان ماه به 600 هزار تن گندم و 200 هزار تن آرد نیاز دارد، ولی صرف نظر از تلاش های حکومت برای زیاد کردن کشت گندم بخش کلان این محصولات از خارجه و اساسا از قزاقستان آورده می شود.
یک دل میگه Thank you.
نماینده دادستانی کلی تاجیکستان به عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران 9 سال زندان طلب کرده است. او را به قلابی به مقدار مخصوصا کلان گمانبر می دانند. این در حال است که کاتبات دادگاه دوشنبه هفته گذشته گفته بود پس از پرداخت 1,090,000 روبل و 1,000 دلار دعواگران، محاکمه عزت امان به پایان رسیده، نامش به عفو پیشنهاد شد. حامی حقوق مهاجران 7 ماه به این سو در بازداشتگاه است. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. یک منبع در دادگاه پایتخت 29 سپتامبر گفت طلبه دادستان عبدالمومن کبیرزاده 2 روز پیش صدا داد و پس از آن دادرس به خانه مشورتی رفت. برای شامل شدن گمانبر به قانون عفو این مرحله حتما باید طی شود. دادستانی کل پرونده را بررسی کرده جزا خواست. دادگاه حکم را صادر کرده سپس قانون عفو را تطبیق خواهد نمود. افزود همصحبت ما. ماده ای که ازدمان بران گمانبر است شامل عفو می شود. پیوندانش گفتند با وجود آنکه با همه دعوا بر ضد ازدمان راضی نیستند، به خاطر رهایی او پول را سپردن و منتظر آزادیش هستند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اخیر خود گفت عزت امان حامی حقوق مهاجران برای نقض قاعده‌های بود و باش در روسیه به دوشنبه اخراج و دیپارتاسیون شده بود. عزت امان ماه مارس امسال در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد و در دوشنبه او را بازداشت کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی روز 4 آوگوست در حضور خبرنگاران گفت عزت امان برای ویران کردن قاعده‌های بود و باش دیپارتاسیون شده است. در اینجا برای جنایت‌هایی که گفتیم دستگیر شده است، تفتیش ادامه دارد، گفت او. عزت امان روز 25 مارس از روسیه اخراج شد و یک روز بعد مقامات از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده‌های بازداشت و استرداد یا ربوده شدن گناهکاران به قلابی در 10 سال اخیر تقریبا دیده نشده است و این حالت ویژگی پرونده عزت امان را در بر می‌گیرد. وزیر کارهای داخلی گفته بود نسبت به عزت امان 15 نفر به مقامات شکایت کردند. پیشتر مسئولین دادستانی کل تاجیکستان ضرری رسانده شده از جانب عزت امان را 630,000 روبل روسی و 1,000 دلار آمریکایی گفته بودند. هرچند نزدیکان عزت امان میگن این دعواها درست نیست. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا 12 سال زندان را پیش بینی می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959